السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله العظم روحي وأرواحكم وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه ملائكتك وأيته بروح القدس من عندك واسلك من بين يديك ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعل لي من أنصاره إنك على كل شيء قدير. خب بحثی که دارم قرار در خدمت شما باشیم بحث جریان نفاق هست. حالا اونطوری که به بنده خبر دادن و اینکه بعد در محضر شما این بحث رو درس پس بدیم، حالا نمیدونم قبل از این بحث چی محضر شما گفتن، ولی ما حالا جریان نفاق رو شروع میکنیم. حالا انشاءالله اینکه وقت شما رو تلف نکرده باشیم تو این جلسه. بررسی جریان نفاق یکی از مهمترین مسائل تاریخی ماست و همینطوری مهمترین مسائل اعتقادی ماست. اساس اعتقادی همین مطلب که در قرآن کریم بسیاری از آیات بحث نفاق رو مطرح میکنه، خودش اهمیت بحث و ضرورت بحث رو میرسونه. نگاه کنید، اینکه در قرآن در آیات زیادی بحث نفاق مطرح میشه، حداقل چیزی که متوجه میشیم اینه که این مطلب مهمی هست، مطلب قابل توجهی هستش که این همه قرآن داره بهش تأکید میکنه. اما اینکه نفاق در کجا شروع شد، در مکه یا در مدینه، یه اختلافی بین ما و مخالفین هستش. ما اصرار داریم که بگیم که نفاق در مکه در اوائل بعثت رسول الله وجود داشته و جریان نفاق از اونجا شروع شده، به خلاف مخالفین ما که به خلاف ما اصرار دارن که جریان نفاق در مدینه شروع شده، مثلا در مکه خبری از نفاق هم وجود نداشته. خب میدونیم که خیلی از مسائلی که بعدن اتفاق افتاد، من جمله صحیفه ملعونه اول، صحیفه ملعونه دوم، بحث ترور پیامبر و بعد حتی به شهادت رسیدن حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا، به این جریان نفاق قبل از شهادت پیامبر مرتبط هستش. لذا پس این ما فهم جریان نفاق، اینکه از کجا شروع شد، انگیزه نفاق چی بود، برای ما مهم هستش. لذا خیلی ما مختصر یه مقداری به این جریان نفاق میپردازیم. خب یعنی که خدای منافقه، این ماهیت اصلیش. توی تعریف نفاق نکته مهمی هستش. اونی که ما اصطلاحی که به اسم منافق داریم چیه؟ اصطلاحی تو این منافق داریم کسی که درو باشه، یه ظاهری داشته باشه و ظاهرش خلاف باطنش باشه. اینطوری که معروف هستش، کسی که در ظاهر بگه من ایمان آوردم، اسلام آوردم، ولی در باطن این اسلام و این ایمان رو قبول نکرده باشه، به این بهش میگن که منافق، یا به این فعلش که اظهار اسلام میکنه در حالی که در قلبش مسلمان نیستش، به این آقا میگن منافق. توی لغت اون طرف پنهانی لانه موش رو بهش گفتن نافقا یا نفاق، و میگن که موش دوتا سوراخ درست میکنه، یه سوراخ یه لایه نازک میذاره که وقتی خطر پیش اومد اون سقفش رو خراب میکنه، فرار میکنه. به این گفتن که چی؟ به این گفتن که مثلا نافقا و نفاقا از این مشتق گرفتن. اما اینکه منافق به این معنایی که الان من و شما مفاهمه با هم دیگه میکنیم و به این معنایی که الان مد نظر ما هستش در لغت نبوده. ظاهر قضیه اینه که اگر چه کلمه منافقی لغت عربی هستش، ولی مفهومی که ما ازش برداشت میکنیم الان یک معنای اصطلاحیه، هرچند که مفهوم لغویش هم ناظر باشه. من باب مثال الان نمیدونم چقدر شما بحث اصول فقه کار کردی، خواهد هم باید این حقیقت شرعی رو یه اطلاعش داشته باشی. مثلا بحث صلات گفتن در لغتش معنای چی بوده؟ معنای دعا بوده. و بعد از اسلام همین صلات شده به معنای این هیئت صلات که اوله و تسلیم و آخره و تکبیر هستش، به اصطلاح اصولی یا حقیقت شرعی است. حالا نمیخوایم اصرار کنیم که این کلمه هم حقیقت شرعی است، همین مقدار که در لغت یک معنایی داشته و در اصطلاح اسلام به یک معنای دیگه‌ای به خودش گرفته. خدمت شما عرض بکنم که کسی که در علوم قرآن کار میکنند و چون کلمه نفاق هم در قرآن هستش، میخوان بگن که کلمه نفاق تطور معنایی پیدا کرده، یعنی در یک زمان یک معنایی داشته، در زمان بعدی این معنا هی تطور پیدا کرده، به معانی مختلف درآمده. این آقای سیوطی که قدیما طلباش آشنا بودن بخاطر کتاب ادبیاتش، این تصریح میکنه المنافق اسم اسلامی لم یعرف فی الجاهلیه. این واضحه کلام دیگه، احتیاج به توضیح نداره. این کلمه منافق اسمی که در زمان جاهلیت به این معنا استعمال نمی شده. یا ابن منظور هم همین حرفا میزنه، النفاق اسم اسلامی لم یعرف العرب بالمعنى المخصوص و هو الذی یسر کفر و یظهر ایمانه و ان کان فی الاصل لغه معروفا. معناش واضحه، یعنی اجمالا این که آقا جون در اصل لغت نفاق و منافق معروف بوده، اما به این معنایی که الان ما از منافق استعمال میکنیم مفاهمه میکنیم در زمان عرب جاهلی نبوده. به این معنا چه معنایی؟ خب الذی یسر کفره و یظهر ایمانه، یک کسی کفرش رو چیکار کنه؟ پنهان کنه و ایمانش رو اظهار کنه. به این معنا نفاق در عرب طبق این گزارش آقای ابن منظور در لسان العرب وجود نداشته. لذا پس این مهمه که این واژه منافق و اصطلاح منافق اصلا در اسلام به این معنا پیدا کرده. دیگه بقیهش هم نمیخونم، دیگه همون مطلب قبلی واضحه دیگه، یه چی میخوایم عرض بکنیم. خدمت شما عرض بکنم که این که ما عرض کردیم که کلمه نفاق به این معناش در اسلام هست، نمیخوایم بگیم که در گذشته ها، در انبیای گذشته، در ادیان گذشته درویی اصلا نبوده، همه مردم با هم زندگی میکردن، گل و بلبل و خوش میگذروندن و کسی اصلا منافق نبوده، هیچ کس در قلبش کفر رو پنهان نمیکرده. نه، در امتهای گذشته هم نفاق وجود داشته. ما بحثمون بحث لغت بود، بحث این که اصلا منافق وجود نداشته نبود. لذا خلط این دو تا بحث نشه که بحث مصداق منافق بوده یا نبوده. بله بوده، اما حالا لغتش چی بوده نمیدونیم. فعلا تو این بحث ما این واژه قرآنی که به عنوان نفاق یا منافق استعمال شده، این آقایون لغوی و اون آقای سیوطی که از علوم قرآن کتابش معروف هستش درباره نفاق اینطوری گفتن. خب اما این جریان نفاق در زمان رسول الله یه شکل ویژه‌ای پیدا کرد. اینکه نفاق در روایات چی هستش، من منظورم بیشتر این هست که معنای نفاق چی هستش. وقتی قرآن رو میخونی به کلمه منافق میرسیم، اون ما اراد الهی از این کلمه منافق چیه؟ یعنی وقتی که خدا یه داری جای سخن از منافقین میکنه و بحث از نفاق میکنه، منظورش چه مفهومیه از این کلمه نفاق؟ نگاه کنید در این کتاب شریف کافی از مرحوم کلینی اینطوری وصف کرده منافق: رجل منافق یظهر الایمان، اظهار ایمان میکنه، متصنع بالاسلام، ظاهرش هم این هستش که ظاهر متشرع داره، اظهار اسلام میکنه، لا يتعسم ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم متعمدا. هیچ باکی و هیچ مشکلی هم نداره که به پیامبر هم دروغ ببنده. پس این یکی از ویژگی های منافقه. در کتاب بهار الانوار، کتاب خیلی مهم ما شیعه ها که خیلی هم بهش متاسفانه کم توجه هستیم و عنایتی بهش نداریم و بعد دوی کلمه راحت بگیم حتی به هیچ ظلم هم بهش میکنیم، این عبارت اومده: والله لا یحبونی، این از امیرالمومنین صلوات الله علیه هستش، والله لا یحبونی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، به خدا سوگند من رو دوست ندارد مگر مؤمن و من رو مبغض من نیست مگر منافق. خب پس تا اینجا در لسان روایات معنای منافق صرف اسلام و بت‌پرستی نیست. اگه کسی در قلبش فقط ممکنه بت‌پرست هم تو قلبش نباشه، اما چیه؟ منافق هم باشه. خب این روایت اوله که خوندیم. این کتاب دوم وسائل و شیعه درباره بحث منافق. سمعت الرضا علیه السلام یقول ان من ينتحل مودتنا اهل البيت من هو اشد فتنه على شيعتنا من الدجال. میگه بعضیا هستن که انتحال، معنی تمایل داشتن، تمایل به مودت ما دارن، تمایل به دوستی ما اهل بیت دارن. در این کسایی که تمایل به دوستی مودت ما اهل بیت دارن، کسایی هستن که برای شیعیان ما فتنه شون از دجال چیه؟ اشد، سنگینتر، سختره. یعنی از دجال برای شیعیان ما خطرناکتر هستن. فقل تو بمازا، برای چی این کسایی که دوست شما هستن، دوست شما اهل بیت هستن، از دجال خطرشون بیشتره؟ قال به موالات اعدائنا و معادات اولیائنا. اینا چون دشمنان ما رو دوست میگیرن و دوست با دوستان ما چیکار میکنن؟ دشمنی میکنن. انه اذا کان کذلک، وقتی این اتفاق میفته، اختلط الحق بالباطل و اشتبه الامر فلم یعرف مؤمن من منافق. وقتی مطلب اینطوری میشه بعضی هایی که ادعای دوستی ما رو دارند و با دشمنان ما دوستی میکنند، با دوستان ما دشمنی میکنند، این باعث میشه که برای عموم شیعه حق و باطل مختلط بشه. خب آقا حق و باطل مختلط، چه اتفاقی میافته؟ وشتبه الامر، امر مشتبه میشه، پس مؤمن از منافق تشخیص داده نمیشه. نگاه کنید تو این روایت امام علیه السلام حرفی از تعریف منافق نمیزنن. نمیان بگن منافق یعنی این یا مثلا تعریف منافق اینه. ولی نگاه کنید اون چیزی که باعث خلط مؤمن و منافق میشه، خلط حق و باطل، چی بیان میکنن؟ دوستی دشمنان ما. لذا واضح هستش که منظور امام علیه السلام از منافق صرف کسی که بت‌پرست هست نیست. اگر نگاه بکنیم یا مثلا این روایت دوباره از بهار الانوار، عادتش هم بالا هست که جلد 19 صفحه 66، لا یحب بک والذی نفسی بیده الا مؤمن قد امتحن الله قلبه للایمان ولا یبغض که الا منافق او کافر. این خطاب به امیرالمومنین صلوات الله علیه، قسم به اون کسی که جان من در دست اوست، تو را دوست نخواهد داشت مگر مؤمنی که قلبش برای ایمان امتحان شده است. ولا یبغض که الا منافق، و تو را دشمن نمی دارد مگر منافق یا کافر. و روایت های دیگه که تو همین سیاق هستش. در نتیجه می خواهیم بگیریم که منافق یعنی کسی که در ظاهر به نبوت پیامبر ایمان می آورد ولی نسبت به ولایت علی صلوات الله علیه منکر است. یعنی این هم خودش یک معنای منافقه. ما نباید بیایم تو ذهنمون این باشه که منافق تنها کسی که بت‌پرستی در باطن داره و در ظاهرش اظهار اسلام میکنه. چون بعضیا بودن وقتی که اسلام اومد نتونستن دست از بت‌پرستی بردارن، آخر با زور شمشیر یا با از ترس از هیمنه اسلام، اسلام رو به ظاهر قبول کردن ولی در باطن بت‌پرست بودن. ما خیلی از جاها منظورمون از منافق اینا نیستن، مثلا اینا خیلی منافقهای مهمی نیستن. بیشتر بحث ما از منافق اینا هستن، کسایی که در ظاهر اقرار به نبوت میکنن، در باطن چی هستن؟ منکر ولایت امیرالمومنین هستن. اگر انشاءالله در ذهن شریفتون باشه قسمت آخر آیت الکرسی چی هستش؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الله ولی الذین آمنوا یخرجکم من الظلمات الی النور، یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا ولی کسانی هستش که ایمان آوردن. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اینا رو از ظلمت به وسیله نور خارج میکنه. و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، کسانی که کفر می‌ورزند و ولی اونها طاغوت هستش، ادامه‌اش چیه؟ یخرجهم من النور الی الظلمات، خدا اینها رو از نور به سمت ظلمات خارج کرده. اومدن پیش امام صادق علیه السلام، طلب سوال کرد آقا مگه کافر هم نور داره؟ مگه کافر نور داره که خداوند می‌فرماید یخرجهم من النور الی الظلمات؟ کافر یعنی منکر دیگه، کافر یعنی کسی در تاریکی جهل و کفر فرو رفته. یخرجهم من النور الی الظلمات معناش چیه؟ امام علیه السلام فرمود اینا داخل در نور اسلام شدن، اسلام رو قبول کردن، پس چی؟ در نور بودن. اما ولایت امیرالمومنین چیکار کردن؟ منکر شدن. لذا فرمود یخرجهم من النور الی الظلمات. لذا در استعمالات قرآنی کلمه منافق، کافر، مشرک ما اکثرا داریم که ما اراد الهی بنا به روایات کیا هستن؟ همین منافقین به قول معروف خودمون هستن، که اینها در عمل میگفتن که ما قبول داریم رسول الله رو، ولی حقیقت قضیهش این بودش که قبول نمی کردن رسول الله رو، به خاطر اینکه با ولایت امیرالمومنین مشکل داشتن. خب اینم که گیر کرده، ما مجبور میکنیم دیگه بکنیم. خب عرض کردم یا ما یه بحث مهم داریم که پیدایش نفاق در صدر اسلام مکه یا مدینه. از چه جهت مهمه این؟ اگر بگیم که در مکه بوده، معناش اینه که در مهاجرین، مهاجرین کیا هستن؟ کسایی که همراه پیامبر از مکه مدینه هجرت کردن. اگر بگیم نفاق در صدر اسلام در مکه بوده، معناش اینه که در مهاجرین هم منافق وجود داشته. خب بعد از شهادت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کیا آمدن خلیفه شدن؟ از مهاجر یا انصار؟ مهاجرین. پس اینجا در قضیه به قول معروف حساس میشه. اگر ما بگیم که در مهاجرین اولین که تا در صدر اسلام در مکه بودن منافق وجود داشته، یک ممکنه خدای نکرده دامن خلفا هم چیکار کنه؟ این نفاق بگیره. لذا پس از جنبه تاریخیش که برای خودش، از جنبه اعتقادی هم این قضیه مهم میشه. و هر جای تاریخ، نه اینجا، هر جای تاریخ که به اعتقادات یک گروه گیر بخوره، اونجای تاریخ چی میشه؟ برجسته میشه، پررنگ میشه، تورم میکنه به قول معروف. خب پس ما مجبوریم بیایم چیکار کنیم؟ بحث بکنیم ببینیم آقا جون اصلا در مکه امکان این که از حیث تاریخی نفاق وجود داشته باشه بوده یا نبوده. خب خواستگاه بحثم که عرض کردم، برای این که اگر بگیم که منافقین در مکه بودن، یعنی مهاجرین هم ممکنه منافق باشن، پس خلفا هم ممکنه که چی باشن؟ منافق باشن. آیا مزاز نفاق فردی و انفرادی است یا جنبه گروهی سازمان یافته آن است؟ ما اصلا با منافق فردی کاری نداریم. یه نفر گوشه خونهش، تای قبیلهش، بغل گله شطورش منافق بوده باشه، ما باهاش چیکار داریم؟ حالا میره جهنم، به درک بره جهنم. ما بحثمون از منافق اونجایی که جریان درست کردن و در مقابل اسلام حرکت مهم از خودشون نشون دادن. پس ما وقتی که میگیم منافق، منظور یه آقای یه فردی نیست که حالا مثلا ته دلش رو مثلا نگاه کنیم مرض یه چیزی ته قلبش باشه. منظورمون جریان نفاقه، جریانی که تشکیلات داره، رهبری داره، برای رسیدن به اون هدفش برنامه ریزی میکنه، خدمت شما عرض کنم تحریزی میکنه، انجام میکنه، اجرا میکنه. لذا پس منظور ما، همه دعوای ما اینو سر چیه؟ سر فرد منافق نیست، سر چیه؟ جریان منافق. اگر هم احیانا به یک شخص گیر دادیم، یک شخصی رو مطرح کردیم، گفتیم این شخص منافقه، این خودش به خودی خودش ارزش نداره. منظور ما از اون فرد هم چیه؟ جریان نفاقیه که این درش قرار داده. یه مثال بزنم حالا مثلا جوری بزنم یه مقدار بحثم سیاسی، مثلا آقای فلانی که مثلا کاندید برای رئیس جمهور میشه تو کشور ما، همین الان ما به شخص خودش نگاه نمی‌کنیم، به چیش نگاه می‌کنیم؟ به احسن کسی حمایتش میکنن، یعنی جریانی که پشت سرش هست، لذا میای سابقهش رو از قبل از انقلاب در میاریم تا همین چند دقیقه پیش که میخواست کاندید بشه، لذا نگاه میکنم تو جریانی هست، این جریانی که درش وجود داره چه فکری دارن، سابقه جریانش چیه، لذا اصلا خودش بیاد قسم بخوره، قسم از عباس بخوره که من مثلا آدم خیلی خوبی هستم، نمیدونم فلان کارو کردم، بهمان کارو کردم، ولی نگاه به حرفش نمیکنیم، نگاه به چیز به جریانش میکنیم. و اصلا کسی که نگاه تاریخی میخواد داشته باشه و در تاریخ میخواد یه نگاه خوبی داشته باشه، باید بتونه جریان ها رو توی تاریخ تشخیص بده. و لذا ما هم اینجا منظورمون چیه؟ بحث جریان نفاقه که میخوایم بگیم پس جریان نفاق از مکه شروع شد یا از مدینه شروع شد. خب فایده بحث هم که فکر کنم عرض کردیم دیگه، زیاد تکرار نکنیم، سر شما درد بیاریم. خواستگاه بحث هم که عرض شد، دوباره خلاصش این که یکی بحث عدالت صحابه است که این خیلی به خود مکه و مدینهش ربطی نداره، این آقایون عدالت صحابه رو چه مکه چه مدینه کلن قائلن دیگه، دیگه هر کس صحابه میشه سطح چهار حوزه رو بهش میدن و دفاعی از چیزم لازم نداره دیگه، این مجتهده، اجتهد فاخطأ و اصابه، اگه رفت یه قبیله رو قتل عام کرد مثل اون ملعون خالد بن ولید لعنت الله علیه و اون کارهای قبیح رو انجام داد، وقتی که عمر لعنت الله علیه به ابوبکر اعتراض کرد که چرا به این حد نمیزنی، اونجا اولین بار اینطور برای گفت اجتهد فاخطأ. خب عدالت صحابه، دو تنزیه مهاجران، تنزیه یعنی کسی که از نقص و از هر گونه عیب ما دورش بکنیم. خواستگاه دومه به این بحث چی که اون آقایون میخوان تنزیه بکنن مهاجران رو از هر گونه نفاق، بخوان بگن اینها در اوج اخلاص، در اوج عیسی نسبت به پیامبر بودن و مهاجران از همه چی هستن بالاترن. لذا اگر دقت بکنید یک مقدار هم در جریان باشید، در سقیفه مهمترین استدلالی که آقایون ابوبکر و عمر و اون گورکن اسمش چی بود؟ ابوبدی جراح که شغل شریفش گورکنی بود، اینها اومدن خلافت رو غصب کردن، مهمترین استدلالشون در سقیفه که ما از مهاجرین هستیم، از مهاجرین هستیم. لذا اگر ما بخوایم بگیم از مهاجرین منافق هم توشون هستش، به خاطر همین استدلال سقیفه هم این مقدار باید چیکار کرده؟ تردید بهش نگاه کرد. لذا پس از این جهت به خاطر تطهیر این زمامداران قاصب، بحث از نفاق در مکه از یک اهمیت خاصی پیدا میکنه. خب کلن دو تا گروه اینجا هستن، یه عده میگه اصلا در مکه هیچ نفاقی نبوده، نه فردی نه گروهی، یه عده هم که اصرار دارن میگن که از حضرت عباس ما قسم میخوریم که در مکه حتما و حتما نفاق وجود داشته. خب حالا یه باید بریم سراغ دلایل دو طرف. دیدگاه نخست میگه چی آقا؟ میگه آقا نفاق اصلا جاش تو مدینه بوده، اصلا امکان تاریخی این که نفاق در مکه باشه وجود چی نداره، امکان تاریخی عرض کردم. ما یه موقع های بحثامون کلامیه، یه موقع بحثامون تاریخیه، یه موقع دوتا حیثیت رو با هم دیگه داره. الان بحثی که از تاریخ میکنیم هم تاریخیه هم کلامیه. حالا نمیدونم توجه به این قضیه دارید که بعضی از شبهات که وارد میشه شبهات تاریخی و تاریخی به جواب بدیم، بعضی موقع شبهات شبهات کلامیه. یه مثال عرض بکنم، اگر کسی بیاد ادعا بکنه کمان که ادعا کردن همین عید قدیری که گذشت در روزنامه بهار که آقا جون اصلا شما شیعه ها که ادعا میکنید که امیرالمؤمنین خلیفه بلا فصل رسول الله هستن، خود حضرت علی علیه السلام هیچ جا به این قید کلیتش هیچ جا شما سراغ ندارید که این حق طلب کرده باشه یا اعتراض کرده باشه به این خلفا، اصلا اینجا هیچ جا ندارید. و اینم که میبینید بعضی جا اعتراض کرده، اعتراضش به خاطر خلافت نبوده، اعتراضش به خاطر شیوه حکومت داری بوده. مثل که الان که شما اعتراض میکنید میگید چرا فلان چیز گرون شد، اعتراض به اصل حکومت که ندارید که، اعتراض به یک شیوه، به یک نکته خاصی دارید. جوابش چیه این؟ مثلا تو من نقش الله دلیل میارن دیگه، مثلا میگن یعنی که لسه به فوقان اخته، من خیلی اینجوری نیستم که خطا نکنم، من خطا میکنم، البته نقش البلاغه است دیگه. و میفرمایند چی در نقش البلاغه؟ انما البیعه للمهاجرین والانصار، بیعت برای مهاجرین و انصار، خود حضرت به شورا قائل بودن. یا میگه نقش البلاغه نیست اینا؟ کجا؟ خب خطبه شیخ شقیقی. خب کجاش؟ بله خود خطبه، آخر خود خطبه استدلال کرد، البته هم همین خطبه استدلال کردن برای اینکه حضرت خلافت رو به این عنوان حق قبول نداشتن، استدلال کردن که بله خود حضرت فرمودن که من برای این حکومت رو قبول میکنن چون مردم سمت من اومدن. اگر لولا حضور الحاضر، تو همین خطبه است دیگه، لولا حضور الحاضر، اگر حضور حاضر نبود و اون قصه ها، من حکومت رو قبول نمیکردم. بله این صحبت خوبی، ما رو قبول داریم. این فرع اینه که ما اول اثبات بکنیم حقی برای امیرالمومنین بوده، بعد سراغ این حرف بریم. خب نگاه کنید، بنده که عرض کردم که کجا، شما مجبور برید تو تاریخ بگردید، برید تو تاریخ بگردید جاهایی که حضرت امیرالمومنین استدلال کردن به قدیر خم یا به اون خلافت به عنوان قصب اعتراض کردن، در جواب من بیارید. زیرا شما نمیتونید استدلال عقلی یا کلامی بکنید، مجبورید چیکار کنید؟ تاریخی جواب بدید. حالا جوابش چی هست خودتون میرید پیدا میکنید تو دانش البلاغه، اما خود به شخص شقیقیه اگه دقت بکنید اولش این عبارت و ترا ببخشید و ارا تراسی نه، با این صریح در این که اینا چیکار کردن؟ قصب کردن خلافتو. فصبر تا فل عین قضا و فی الحلقه شجا و ارات و راسی نحبا، من دیدم که ارث منو به غارت میبرن. خب این واضحه دیگه، ارثم به غارت میبرن یعنی دارن قصد میکنن. خلاصه قرض این که بعض این بحث نمیخوام بشم، اینقدر عرض بکنم که این شبهه چیه؟ تاریخی. ما باید تاریخی به جواب بدیم. اما یکی بیاد بگه آقا جون اهل بیت از کجا معلوم معصومن، چی بشه جواب بدید بهشون؟ خب جوابش چی؟ آیه تعطیل میارید، آیه دیگر رو میارید، کونو مع الصادقین، آیه الذین آمنوا اتقوا الله و کونو مع الصادقین، که این اهل بیت باید چی باشن؟ یا آیه مثلا اولو الامر باید معصوم باشن. پس اینجا هم دو حیثیت بحث داریم، یه حیثیت ما عدم ترس از اسلام حیثیت تاریخی بحث، آیات قرآنی حیثیت قرآنی یا به عبارت شما کلامی هستش. ما از دو جهت مجبوریم بحث کنیم. لذا مخالفان رو تو دلیل آوردی، دلیل تاریخی آورد، عدم ترس از اسلام. می آقا نگاه کنید تو مدینه، ببخشید در مکه، آیا پیامبر قدرت داشت؟ قدرت سیاسی داشت؟ حکومت داشت؟ جوابش چیه؟ نه، خب نداشت. از فرط اینکه پیامبر قدرت سیاسی نداشت این بود که جناب سمیه، جناب یاسر به شهادت رسیدن، یا یاران رسول الله شکنجه می شدن، یا جناب جعفر رحمت الله علیه مجبور شدن به حبشه هجرت کنن، یا سه سال شعب ابی طالب اون سختی زیاد رو پیامبر متحمل شدن. خب وقتی که پیامبر قدرت نداره بگه نفاق چه معنی داره؟ نفاق فرع بر وجود قدرته. اگه شما حکومت نداشته باشی، قدرت نداشته باشی، دشمن شما چه لزومی داره دشمنشو مخفی کنه؟ خب بگه سرابیم با شما دشمن هم دیگه. جای نفاق معنا پیدا میکنه که شما قدرت داشته باشی و منافق فضای نفس کشیدن نداشته باشه. لذا پس در مکه اصلا از حیث تاریخی امکان وجود نفاق وجود نداشته. دلیل اول. دو، آیات قرآن. آیات قرآن هر جا که بحث از دفاع کرده سوره ها مدنی هن، سوره ها مکی نیستن. و از این بالاتر، و از این بالاتر، ما برعکس رفتیم، برعکس رفتیم. از این بالاتر اصلا نشانه مدنی بودن آیه اینه که توش بحث نفاق باشه. اگه توی آیه سوره بحث نفاق و منافق باشه یعنی که این سوره چی هستش؟ مدنیه. خب هم قرآن به خلاف شما شیعه هاست، هم تاریخ. لذا معتقد است اساسا در مکه هیچ اثری از نفاق، چه فردی چه جریان سازمان یافته، وجود نداشته. بعد تو مکه پیامبر رو مسخره میکردن، پیامبر رو اذیت میکردن، اعوام به طور پیامبر میکردن، همه اینها که یا در مکه بوده یا اگر در مدینه از جانب منافقان است که در مدینه آغاز شده. یعنی در مکه که رسما با پیامبر مخالفت میکردن، احتیاج به مخفی شدن زیر سایه منافق نداشتن. خلاصش این که پس در مکه امکان این که منافق وجود داشته باشه چی؟ نبود. خب پس این دولت هم که عرض کنید دوباره تکرار شد. خب جز سوره عنکبوت تمام سوره هایی که در خصوص منافقان سخن گفتن مدنی هستن و محل نزول اونها هم چیه؟ مدینه است. سوره بقره، آل عمران، نساء، حج و منافق، همه اینها سوره های مدنی هستن. اصلا در بحث مکی مدنی عرض شده که از ویژگی های سوره مدنی اینه که ذکر نام منافقان تو اون سوره ها هست. تنها سوره مکی که از منافقون یاد کرده سوره عنکبوت هست. این مشکل هم حل کردن، گفتن که چی آقا جون، این چند تا آیه اولش که بحث نفاق هستش، این چند تا آیه اولش مدنیه، بقیهش چیه؟ دیگه بقیهش مکیه. لذا این که گویا دیگه هیچ شبهه‌ای وجود نداره و اصلا اینجا شیعه ها دستشون بسته است، اصلا در مکه هیچ نفاقی وجود نداره و ادعای شیعه ها ادعای بفرمایید چی هستش؟ باطلی که نیست البته. خب جوابی دارید بهش بدین؟ جواب نداریم. خب انشالله جفتش هم تاریخی هم قرآنی. خب عوامل نفاق چیا هستن؟ عوامل نفاق میتونه منفعت طلبی عامل مهم نفاقه. حالا این منفعت طلبی میاد تو چی؟ توی یه دعوایی، توی یه درگیری طرف میخواد چیکار کنه؟ هر دو طرف داشته باشه، هم طرفدار قرمز طرفدار آبی باشه، این وسط چیکار کنه؟ از دو طرف یه منفعتی ببره. این میتونه عامل نفاق باشه. طمع داشتن در قدرت. الان یه حرکتی شده، یه قیامی شده، یه انقلابی شده، طرف نمیخواد علم غیب داشته باشه، همین که این مقدار به قول امروزی شم سیاسیش قوی باشه، احساس بکنه که این جریان به جایی میتونه برسه و این قدرتی که الان حاکم هستش دیگه آخرای عمرشه، این احساس بکنه چیکار میکنه؟ ناخودآگاه میاد با این جریان اقلیت، ولی این که الان در اقلیت هستش، اما وقتی که این طرف یه ذره از آینده میتونه حدس بزنه و یه گمان اغلب داشته باشه که این جریان میتونه به موفقیتی برسه، پس میتونه چیکار کنه؟ به واسطه یه طمع بیاد داخل اون جریان، ولو این که اون جریان رو قلبن بهش معتقد نباشه. ترس از قدرت حاکم هم بله منکر نمیشیم، این هم میتونه عامل نفاق باشه. لذا میبینیم که عامل نفاق منحصر نیست فقط ترس از قدرت حاکم. این آقای مستشکلشی میخواست بگه آقا جون عامل نفاق فقط منحصر در چیه؟ ترس از قدرت حاکمه. در حالی که ما به قول معروف یه سرانگشتی حساب میکنیم، علت خارجی، قدرت خارجی علت فقط و فقط منحصر نفاق نیست. اگر بشینیم فکر بکنیم، تاریخ رو نگاه بکنیم، از این 3-4 تا بیشتر هستن عوامل نفاق. ما این 3-4 تا برای نمونه آوردیم که فقط بگیم آقا جون این ترس از قدرت حاکم نمیتونه به تنهایی علت نفاق باشه. وقتی ما این حصر رو ما از بین بردیم و گفتیم که عامل نفاق منحصراً علتش تصدقات حاکم نیست، پس عامل تاریخی اونا، دلیل تاریخی اونا چی شد؟ یه مقدار زیر پاشت سرد شد. دیگه نمیتونن به اون عامل تاریخی اشکال تاریخی مطرح کنن که به این علت که در مکه پیامبر قدرت نداشته پس نفاق نیست. بله پیامبر قدرت نداشته، اما این بوده که بعضی ها تونستن پیش بینی کنن که پیامبر به قدرت خواهد رسید. اینش که خلاف عقل نیست، خلاف تاریخ هم که نیست. پس میتونستن به عنوان طمع در قدرت چیکار کنن؟ بیان منافق باشن. یا اینکه نه، بخوان هم هوای بنی هاشم رو داشته باشن، هم هوای بزرگان قریش رو داشته باشن. پس عوامل نفاق باز هم در مکه وجود داشته، ولو اینکه پیامبر در قدرت سیاسی نبوده. خسته نشدید که؟ یا مقدر من خسته شدم؟ خب بیایم در نفاق در مکه در قرآن ببینیم آیات قرآن کمکی به ما میکنن یا نمیکنن. خب ما چند تا آیه از قرآن بهش استدلال میکنیم که در مکه هم نفاق وجود داشته. یک، سوره مدثر آیه 31. خب دو، سوره عنکبوت آیه 10 و 11، سوره هود و سوره ماعون. آها واضح شد. سوره هود آیه 5 و سوره ماعون. تو این 4 تا سوره و آیاتی که ذکر شده بحث از نفاق در مکه هستش. ما تا ساعت چند وقت داریم اینجا؟ خب تا 9 نیم فکر کنم فقط سوره مدثر رو بتونیم با هم چیکار کنیم، بحث بکنیم. خب این آیه سوره که سوره مدثر، ان شاء الله که نگاه بکنید ببینید میتونیم نفاق رو در بیاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه. ما قرار ندادیم اون مسئولای جهنم رو مگر ملائکه. اگه قرآن دارید نگاه کنید روی قرآن، ندارم که اینجا رو نگاه کنید. آیه 31 به قرآن من صفحه 576 میشه. و ما جعلنا عدتهم الا فتنه. آیه قبلیش میفهمید علیها 19. ما بر جهنم 19 تا نگهبان قرار دادیم. میفهمید این تعدادی که ما ذکر کردیم یه آزمایشه. خب حالا چرا آزمایشه؟ باهاش کار نداره. ما خب با این آیه فقط بحث تاریخی داریم، فقط. یعنی بحث این که حالا تفسیرش چیه، اون ملائکه معنیش چی هستن، چرا 19 تا، چرا 20 تا، چرا 18 تا، اصلا تمامش کاری نداریم. الا فتنه. فتنه برای کیه؟ للذین کفروا، برای کسانی که کافر شدن. خب چرا فتنه خدا انجام میده؟ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، برای این که کسانی که اونها کتاب داده شده یقین کنند. یعنی اوتوا الکتاب یهود و نصارا که مسلمان نیستن یقین کنند که پیامبر بر حق هست و در ادعای نبوتش صادقه. و یزداد الذین آمنوا ایمانا، کسایی که ایمان آوردن ایمانشون چی بشه؟ بیشتر بشه دیگه. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، کسایی که اهل کتاب هستن چون کتاب قبلیشون بشارت به این پیامبر داده، تو شک نمی کنن. والمؤمنون، کسایی که واقعا مؤمن هستن شک نمی کنن. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا. اما کافرون میگن که چی؟ خدا از این مثل چه اراده‌ای داشته؟ برای چی مثلا زده؟ کذالک یضل الله من یشاء و یهدی من یشاء. خدا اینطوری بعضیا رو گمراه میکنه، بعضیا رو هدایت میکنه. حالا بحث کلامش کار نداره که اصلا گمراه هدایت چی هست، کار نداریم. خب بفهمید از این آیه میتونیم بگیم که در مکه منافق بوده یا نمیتونیم بگیم؟ خب از کافرون، خب خب عرضم احسن شما که این 1، 2، 3، 4 دستر آیه توی مکه معرفی میکنه. قبلش عرض بکنم که سوی مدثر به اجماع همه مفسرین اهل عامه و خاصه شیعیان سوره مبارکه مدثر مکیه. اگر اشتباه نکنم رو سومین چهارمین سوره که بر پیامبر نازل شده. خب در زمان نزول آیه این 4 دسته در مکه وجود داشتن. یکی الذین کفروا، اون بالا من زیرش خط کشیدم، الذین کفروا بالاست. دسته اوتول کتاب، اهل کتاب. دسته سوم اهل ایمان، الذین آمنوا ایمانن. دسته چهارم فی قلوبهم مرض. در این فی قلوبهم مرض تصریح به لفظ منافق نشده، اما توصیف منافق شده بلا تشبیه. بلا تشبیه مثل امیرالمومنین صلوات الله علیه در آیات الولایه که تصریح به نام حضرت نشده، اما وصف حضرت رو خدا در آیه قرآن فرموده. مثل کجا؟ مثل چی؟ و هم راکعون. نه، مثل انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. آیه رو کامل بخونه دیگه. و هم راکعون که قرآن نیستش که اینجوری. خدمت شما عرض بکنم اینجا وصف پیامبر، وصف امیرالمومنین شده، یعنی اسمش نیومده. و جاهای دیگه تقریبا تمام آیاتی که در قرآن کسی رو مدح کرده در شأن امیرالمومنین هست. این روایته که انشاءالله خوندید، روایت و مقدمه تفسیر برهان، تفسیر جامع، سلسان فیناست، یک سوم قرآن درباره ما اهل بیته، سلسان فی ادوونا، یک سومش درباره دشمنان ما اهل بیته، و سلسان قصصان و احکامون، یک سومش هم قصه ها و احکامه. حتی دوباره اون یک سوم قصص و احکام هم اونجا فرموده که دوباره تو اون قصص و احکام هر که خدا مهد کرده و هر حلالی ما اهل بیت هستیم و هر کی خدا ذم کرده و هر حرامی دشمنان ما اهل بیت هستیم. حالا اینا کلیدهای تفسیر قرآن، این روایات دیگه. خب حالا بنش کار نداریم. پس طبق این آیه 4 تا در قرآن بودن. حالا کسایی که میگن طبق آیات قرآن در مکه منافق نبوده، بعد بیان جواب بدن آقا این فی قلوبهم مرض پس چیه؟ قطعا که مؤمنین نیستن، قطعا هم که کافرون نیستن. اگه اصلا ایمان نیاورده بودن و منکر بودن، خب خدا بهشون میگفت کافر، چرا فی قلوبهم مرض بهشون بگه؟ پس معلومه که اینها یک فرقی با کفار دارن، اهل کتاب هم نیستن. معلومه که یک ظاهری از ایمان اینها چیه؟ دارن، اما تو این ظاهر ایمانشون کامل نیستن، یک مرضی در قلبشون وجود داره. خب کسی در مکنون سوی مدرسه اشکال این که عرض شد خدمتتون، و اینم عرض شد که فی قلوبهم مرض وصف منافقینه، خود تصریب لفظ منافق نیست. اقوال مفسرین هم همینه که الذین فی قلوبهم مرض رو منافقین دانستن، و منظور از مرض رو گفتن چیه؟ نفاقه. خب این آقایونی که این اسمشون نوشته، اینا همه این مطلب رو قائل هستن، غیر از تبرسی و صاحب المیزان بقیه اهل عامه هستن، قتاده، تبری، زمخشری، فخر رازی، اینا همه چی هستن؟ از مخالفین هستن، همه چون هم به اندازه یک کوی ملعون هستن. خب پس چی شد؟ پس در سوره مبارکه این مدثر بحث از نفاق وجود داشته. یه عده گفتن نه آقا شما چه خوشحالی باز خودتون، تنها تنها میرید پیش قاضی میگید الذین فی قلوبهم مرض اومده در مکه منافق بوده، چه ربطی داره؟ میگن که در مکه که اصلا نفاق نبوده. چرا نفاق نبوده؟ میگن چون در مکه اصلا شرایط این که وجود منافق باشه نبوده، در مکه پیامبر قدرت نداشته. میگیم خب پس این آیه چیه؟ میگن آها این آیه خبر غیبیه. چطور تو قرآنی که از موجز قرآن اینه که از آینده خبر میده؟ موجز قرآن همین دیگه، خبر از آینده است. اینه که داره قرآن از وقایع آینده در مدینه رو چکار میکنه؟ متذکر میشه. لذا کسانی هستن که قاطعانه پیامبر تکذیب نمیکردن، دچار شک و دودلی بودن. دو تا جواب میدن، یکی این که آقا جون این فی قلوبهم مرض خبر غیبی در آینده است، این یه جوابشون. جواب دومشون، مرض معنای نفاق نیست، معنای شکه. یعنی کسایی که با ضرس قاطع با تمام وجود پیامبر رو قبول نکرده بودن، یه کوچولو تو قلبشون شک بوده. پس نمیتونید به این آیه استدلال کنید که فی قلوبهم مرض یعنی کی؟ یعنی منافقین. خب الا ایها العلماء جوابمون چیه اینجا؟ افتونی ایها الملأ. خب اون عوامل نفاق دیگه چی؟ تو خود آیه یکی خبر غیبیه، این چی جوابشو بهش بدیم؟ آیه یه بار دیگه بیارم ببینید در روش. خب میگن این فی قلوبهم مرض خبر غیبیه، چی بهشون بگیم؟ چیزی نگیم کلا. خب جواب اولمون، خب آقا شما که ادعا میکنی که فی قلوبهم مرض خبر غیبیه، خبر غیبی یعنی چی؟ یعنی خبری که در گذشته اتفاق، در آینده اتفاق خواهد افتاد. کدومش؟ خواهد افتاد. خب وقتی که خدا میخواد بگه چی در آینده اتفاق خواهد افتاد، یه نشونه ای، قرینه ای، یه چیزی باید تو آیه واسه ما بذاره دیگه. مثلا سیقول الذین فی قلوبهم مرض، یا سوف یقول الذین فی قلوبهم مرض. هیچ عداتی برای اینکه از آینده تو آیه نیست، و هیچ نشانه ای هم از اینکه این آیه قرار در آیه تحقق پیدا کنه نیست. اولا، ثانیا این فتنه و این آزمایش برای کسانی که در زمان نزول آیه حاضرن. لیقول، یقول فعل ماضی مضارع است که چیه؟ فعل مضارع، الان دارن میگن، در زمان نزول آیه میگن. و بعد چطور فی قلوبهم مرض به کافرون عطف شده، واو آورده، نفهمید لیقولوا الذین کفروا ثم الذین فی قلوبهم مرض یقول، مثلا اول کافرون میگن بعدن یه ثم بیاره در آینده مثلا فیبرزم خواهند گفت. پس اینکه فی قلوبهم مرض در آینده باشه و خبر غیبی باشه دلیلی براش از آیه نداریم. خب واضح شد این شب جواب این قضیه اول. خب اشکال دوم چی بود؟ که مرض معنای بگه با شما جواب بدید دیگه، این که خیلی آسونه. خب میدونم جوابش چی میشه که خودم اصلا شک گفتن. ما گفتیم مرض نفاقه، گفت نه مرض نفاق نیست. سر کجا میگه مرض نفاقه؟ من میگم مرض شکه. احسن، اگر شک در اسلام چه که اصلا مسلمان اصلا معنی نفاق طرف تو اسلام شک داره دیگه. شما اسم منافق نمیاری، معنای منافق رو. مثلا معنای منافق یعنی کسی که نسبت به اسلام شک داره، جزم پیدا نکرده، و شک هم از کفره. در روایات خودمون داریم، مثلا در خطبه نورانیت هست، جای دیگر هم هست، که هر کس بگه لمه برای چی، چرا، فقط کفر. چرا فقط کفر؟ چون شک کرده. یا ما ایمان داریم یا ایمان چی نداریم، حالت وسط نداریم، من یه ذره دارم یه ذره ندارم. اون جایی که شک باشه، شک هم ملحق به چیه؟ به کفره. لذا آقا شما میگید که مرض یعنی شک، میگیم باشه دست شما درد نکنه، ما هم میخوایم همینو بگیم. حالا شما لفظ منافق رو به کار نمیبری؟ نبر، شما دارید معنای نفاق و منافق رو میگی. معنای منافق هم یعنی همین. لذا از فضائل جناب آقای عمر اینه که در صلح حدیبیه وقتی پیامبر صلح امضا کرد گفت من تا حالا انقدر پیامبر شک نداشتم، شک داشتم، الان دیگه شکم خیلی زیاد شد. از افتخاراتش اینه دیگه، تا الان که شک داشتم هیچی، الان که صلح رسول الله صلح رو قبول کردن دیگه من شکم خیلی بیشتر شد. رضا خب پس خود این هم بفرمایید. نگاه کنید چرا گفتن، چرا گفتن من و شما هم میگیم. خب اثبات باید بکنیم. خب بگید خب باید بگیم نمیدونیم. نگاه کنید چیزی که عرض کردم که چرا و لمه، ببین توی یه نکته داشته بحث ما مربوط نیست، اما که ایشون پرسن عرض بکنم. نگاه کنید، اولا که هر که چرا میگه شاک نیست و کافر نیست، این یک. دو اینکه از حالا اگه بحث فن مناظره بود بعد میگفتیم، یکی از ترفنده که نمید بگیم، مثلا فنهایی که شما بخواد ببرید طرف تو موضع خودمون بیاریم. یکی تعریف میکرم گفت دانش من پرسید که آقا جون شماها میگید اسلام اینطوریه، دلیلش گفتم اول صبر کن، شماها میگید نه ما میگیم، بیا این طرف بغل من واسا، قرار اون کافرها میجا میام از خودشون. یکی این مطلب، طرف رو از اسلام خارج نکن تو مخالف قرار بگیره. این دو. سه این که ما باید برای هر چیزی که خودمون همین الان، ولی اینکه از بیرون درم هیچ کس ما اشکال نمیگیره، از هم بیرون در همه عالم فاضل مجتهد همه هستن، ما باید برای خودمون قطعی شده باشه، با دلیل باشه. من اگر الان ولایت امرمون قبول دارم باید دلیل داشته باشم برای خودم، اگر اسمت ایشون قبول دارم باید دلیل داشته باشم، دلیل باید داشته باشم، نه اینکه حالا دور جمعی حالا به رفقا اینجوری قائلن، تو هیئت میریم همه اینجوری قائلن، بس منم قائلن. این سالسن. پس خودم برای خودم باید دلیل داشته باشم. رابن کسی هم سوال میکنه، اگر من منتسب خودم میکنم به یک دینی و به عنوان مبلغ، معناش اینه که دلیل اون دین رو بلدم دیگه. لذا اگر بلد نیستم باید برم یاد بگیرم. ما با جهل، با نادونی، با اینکه مطلب ندونیم نمیتونیم بریم عرضم اثر شما کسی رو ارشاد کنیم، هدایت کنیم. لذا چرا میگن، تو چرا گفتنشون حق دارن، اما ما بلد نیستیم. خب ولی ما حق نداریم، ما معذور نیستیم، ما باید بریم یاد بگیریم. حالا نمیدونم دیگه، اگه منظورشون در همه حد بود که خدمت شما عرض کردم. ببینید تعارف نداریم، زمان غیبت، زمان فتنه است. همون تهران خودتون من خیلی جا سراغ دارم که نمیدونم دقیقا همون کاری که ما داریم انجام مخالفش رو انجام میدن. همیشه که ما کلاس تشکیل میدیم این مسئله مطرح میکنیم، مخالفان هم تکرار مطرح میکنن، لزن که مسابقه است هر کی زودتر برسه. من توی معجزه دو قسمه، اول که خود قرآن معجزه است، میگن قرآن نمیبینن قرآنو، ما باید بحث کنیم ببینیم که قرآن چجوری معجزه است. اولا معجزه دو قسمت داره، یه معجزه اینه که مثلا یه احسن میزن اجدها میشه، این معجزه است. حالا اگر الان یه نفر بیاد اینجا اثر بزنه اجدها بشه، ما بهش ایمان میاریم؟ خداییش بگیدا ایمان نمیاریم، میگیم این کلکی تو کارت هست دیگه. پس ببینید هر معجزه یه زمانی داره. یکی از معجزات اهل بیت علم اهل بیته، یعنی معجزه علمی اهل بیته. یعنی ما برای اینکه یک اعتقاد پیدا کنیم به یک شخصی، پیامبری، امامی که یک منصبی از مناصب الهی، یک راهش معجزه است، اونم خود امام صلاح میدونه برای چه شخصی چه معجزه ای بره که اون شخص قبول کنه. روایت ابن سکی تو نگاه کنه، کتاب عقل و جهل کافی، میفرماید که در زمان حضرت موسی سحره زیاد بودن، معجزه پی حضرت موسی چی بود؟ عصا بود. در زمان حضرت عیسی اطباء زیاد بودن، طبیب زیاد بود، معجزه حضرت عیسی چی بود؟ این بود که مثلا شفا بده. در زمان پیامبر ادبا زیاد بودن، معجزه پیامبر قرآن بود. و قرآن علاوه بر اینکه یک معجزه ادبی هست، یک معجزه علمی هم هست و ما هم از این قسمش باید وارد شیم. لذا اینکه ما میتونیم این کارو وارد کنیم، آقا تو چی منکری؟ خدا رو منکری؟ من اصلا نه قرآن رو قبول دارم نه اهل بیت رو قبول دارم، عقل که تو قبول داری که. لذا ابن سکیت همین سوالش از امام رضا پرسید، من الحجه علیم، امروز حجت چیه؟ امروز باید با چی بریم جلو؟ حتما روایتو بخونید، چون من اگه دارم میگم در داغون دارم میگم. امام فرمود العقل، امروز حجت عقله. چجوری عقله؟ یعرف به صادق و یعرف به کاذب، به وسیله عقل صادق و کاذب رو میشناسید. آقا این داره دروغ میگه، راست میگه، این داره ادعا میکنه، عقل من میتونه نمیتونه قبول کنه. این اجمال جوابش شما الان، چون بحثمون بیشتر نمیتونم واردش بشم، ولی لطف بفرمایید مقدمه کمالدین صدوق هم بخونید که کارکرد عقل چجوریه. عقل این نیستش که من یه چیزی رو کامل بفهمم و درک کنم. آقا کدوم یکی از من و شما بگیم خدا رو درک کردیم؟ میتونیم بگیم؟ کسی هست که بگه؟ و اتفاقا هر کسی بگه دروغ گفته. چرا؟ چون سنخ وجود خدا سنخی که درک نکردنیه. من تفکر فی ذات الله چی تزنده، اصلا تو نباید فکر کرد. خب آقا پس من چجوری قبول کنم؟ فکر نباید دربارش بکنم، نباید تصورش بکنم. پس چی؟ آه عقل میاد چجوری کمک میکنه اینجا؟ عقل همین این که این مطلب رو، همین که این مطلب رو منکر نمیشه و برای انکارش دلیل نداره، تسلیم میشه دربارش. این کارکرد عقله، کارکرد عقله. لذا اشتباه نشه که من هر چیو که باید بهش معتقد بشم باید کنهش هم چیکار کنم؟ درک بکنم. لذا اون دیگه باید خود شما کار کنید تو روایات، تو بحث متکلمین، ادله که عقلی آوردن باید کار کنید. حالا تاریخی هست، کلامی هست، همه چی هست دیگه. یعنی الان یک رشته خاصی نیست، فقط بگیم تو این رشته برید شما قوی میشید. ولی عرض مسائل شما به من تجربه خودم عرض میکنم درباره این سوال ها، این قصه ها، ملتزم باشیم به قرآن و روایت. اهل بیت ما رو تنها نذاشتن. من خودم یادم 10 سال پیش بود، اول طلبگیم بود، من دست بس پاش کسی کتاب الاحتجاج رو خوندم، احتجاج مرحوم طبرسی، مناظره های از رسول الله تا امام زمان با مخالفین آورده، مناظره با مخالفین، سخت ترین دشمنان اعتقادی. و اونی که خونده بودم تا چندین سال، تا همین الانش هم سوالی هستش سری به اونجا مراجعه میکنه. خب ما نرفتیم بخونیم، مراجعه نکردیم. کتاب الاحتجاج مرحوم طبرسی چند تا هم چاپ شده، ترجمه هم شده، متاسفانه ما خودمون رها کردیم کتابای خودمون رو. حالا میگم بحثمون این نیست، اجازه بدید ما بحث تامین تاریخ رو بریم جلو. کم آوردن تو بحث یا ضعف علمیه یا ضعف علمیه یا ضعف تاکتیکیه. اگه تو بحث مناظره باشید 95% بحثای ما 95% تاکتیک بحثه. یعنی شما این همه درس میخونید، علم کسب میکنید، روایت میخونید، 5% به درد میخوره، اونم باید داشته باشید. 95 ببینید تو بحث چجوری بحث بکنید. اینا همه شما هم میدونید، ببینید خیلی واضحه. شما میخواد توی با یه بچه 2 ساله حرف بزنید، با یه جوان 15 ساله، با یه مثلا آدم 30 ساله یه جور صحبت میکنید؟ نه دیگه، تاکتیکتون رو عوض میکنید. تو بحث هم شما باید طرفتو بشناسید چجوری باید باهاش بحث کنید. خب برگردیم سر بحثمون. حالا یه داخل پرندم رفتیم و برگردیم. پس چی شد؟ پس این فی قلوبه مرض نمیتونه خبر از آینده باشه. انواع غیب در قرآن یا خبر گذشته، ذالک من انواع الغیب نوحی الیک، از گذشته داریم به وحی میکنیم، این که آیه که اینجوری نبود، یا خبر از آینده است و هم من بعد غلبه هم سیغلبون، دیگه سین داره دیگه، سین علامت چیه؟ استقبال آینده است. این هم عرض شد، اگر مرض را شک و دلیل به نام بدانیم، باز همه کسانی که تردید را از کافران نیستند، یعنی باید مسلمون باشه بعد بیاد بگه من شک دارم و دو دل هستم. پس چی هستم؟ فی قلوبهم مرض، منظور کسانی هستند که شبه های نفاق در درونشان چیه؟ وجود دارد. خب یزدادو رو چجوری تأکید بکنم؟ من یه باری آیه رو نگاه بکنم ببینم چجوری. و یزداد الذین آمدوا، نه این یزدادی ربطی به اون فی قلوبه مرض نداره. ببینید اگه آیه جلتون هست نگاه بکنید، بسم الله الرحمن الرحیم، ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه و ما جعلنا عدتهم الا فتنه للذین کفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب. این تموم شد. و یزداد الذین آمنوا ایمانا، این ازدیاد برای ایمانه، برای اون عرض محضر شما فی قلوبه مرض فقط چی داره؟ فی قلوبه مرض این جمله رو خواهند گفت که خداوند از این مثال چیزی را اراده کرده است. پس یزدادو تو این آیه ربطی به فی قلوبه مرض جوری که من متوجه میشم نداره، لذا استدلال به یزدادو فکر میکنم درست نباشه. چیزایی که عرض کردیم فکر میکنم کامل بود. خب ما تا اینجا توی سوره مبارکه مدثر بحثمون تموم شد. سوره عنکبوت بحث نمی کنیم چون 10 دقیقه بیشتر وقت نمونده، به همین اندازه سر شما درد آوردیم کافیه، ولی تو این 10 دقیقه هم برای اینکه سر شما رو بیشتر درد بیاریم، جریان نفاق رو توی قرآن یه نگاهی بهش با هم بکنیم. قرآن جلوتون هست انشاءالله یا نه انشاءالله؟ خب منافقین، ما تا این حد اثبات کردیم که یک، در مکه انگیزه نفاق وجود داشت، دو، در آیات قرآن هم بحث از نفاق در مکه وجود داشت. انگیزه نفاق گفتیم چی؟ گفتیم چیا میتونه باشه؟ خب اما حالا توی اون کسایی که در مکه منافق بودن چی بود علت نفاق؟ یکی از کسایی که منافق هست ایشونه، این آقایی که اسمش آوردیم. خدمت شما عرض بکنم که درباره اینکه اینا چرا مسلمان شدن حرف زیاده، روایت هم زیاده. من فقط برای اینکه چرا که باید بیاد نمیاد. آها نه، یه چیزی میخوام بدم. اینم نه. اینکه یه آقایی میاد قم در زمان امامت امام حسن عسکری علیه السلام، میاد با سعد ابن عبدالله قمی مناظره کنه درباره بحث امامت. ما اعتقادمون اینه، اعتقادمون و این اعتقاد شیعه است که اولی و دومی طرفت العینی لحظه‌ای به خدا ایمان نیاوردن. و جالبه که هر کس در روایت داریم که خدا به چند نفر روز قیامت نگاه نمی‌کنه، یک دسته قاتلین انبیا، یک دسته هم کسانی که اعتقاد داشته باشن اولی و دومی ذره ایمان دارن. یعنی خیلی روایت عجیبی، یعنی قاتلین انبیا رو گذاشته کنار کسی که معتقد باشه اولی دومی چیه؟ ایمان دارن، یک طرفت العین ایمان آوردن. حالا این روایت هست ولی جای کسی گفت اینو تا ایمان آوردن ندارید بکشیدش، باش یواش یواش بحث کن، این روایت رو براش نخونید سکته بزنه بنده خدا، چون روایات خیلی هاش سره. ما در روایت نهی ازایه سر داریم و فرمودن که مثلا کتاب سوره ابن قیس که از نون شب برای شما واجب تره که بخونید، امام صادق علیه السلام فرمودش که سلیمان ابن قیس به اسم اسرار آل محمد چاپ شده. امام صادق علیه السلام فرمودن ابجد ما اهل بیت، یعنی حروف الفبای شیعه است، یعنی کسی که این کتاب رو نخونه الفبای شیعه رو بلد نیست. اونجا هست اسرار، اینا سر هستن و ازای سر نبود. که کسی منکر شد بعد یواش یواش باهاش بحث کرد، قبول کرد کرد، نکرد دیگه نباید جلوش روایت رو بذاری، چون ممکن روایت سر باشه. نه ما با اهل سنت با اون نمیتونیم، کتاب سلم برای خودمونه. ما با اصلا اسمش هم اسراره، شما با سر چجوری میخوای بری مناظره کنی؟ ببین ما توی مناظره اون چیزی که خصمون قبول داره باهاش باید مناظره کنیم، و اون چیزی که در کتاب سلم هست چیزی هست که ابدا به اونها ملتزم بهش نیستن. یه روایت کتاب سلم بهش ملتزم بودن باید شیعه میشدن دیگه. از ما توی شیعه قبولش داره کتاب سلم، توی سلم اختلاف هست در برایش، تو خود شیعه بعضی ها به طور کلی میگن کتاب معتبر قابل اعتماده، بعضی ها به طور کلی میگن قابل اعتماد نیست، بعضی هم قابل به تفصیلن. نظر ما اینه که به طور کلی قابل اعتماد هست. برای اطلاع بیشتر اگر کتاب سلم از اینطور دلیل ما بخرید، این چاپ این خیلی قطول چاپ کرده، نصف بیشتر کتاب مقدم است. تو مقدمش خیلی خوب بحث کرده که چرا کتاب سلم ما همشو قبول داریم. کتاب سلم از اصول معتبره شیعه است. حالا دیگه نمیدونم شما اصول اربع معنی رو بحث کردید بحث نکردید، اصل در شیعه به چه معناست، دیگه اینا بحثم به خارجه. بخوایم وارد بحث بشیم یک ساعت دیگه باید سر شما رو درد بیاریم. خب این آقا بعد برای مناظره، توی مناظره این آقای اهل عامه پرسیدش که شما معتقد اول جوابی کافرند و چشم به هم دادن ایمان نیاوردن؟ گفت بله. سوال این است که آن موقع که در مکه ایمان آوردن اسلامشون به اختیار بود یا از روی اکراه؟ سعد عبدالله از علما بوده، از محدثین بوده، گفت نتونستم جواب بدم، توی مناظره موندم. یکی از جایی که شما توی مناظره موندن همین جاست دیگه، ممکن از شما سوال بپرسن. اگر میگفتن روی اختیار که محکوم بودم، اگر روی اختیار ایمان می آوردن، این که می گفتم لحظه ایمان نیاوردن محکوم بوده. ادامه ادعای بزرگی ها میگیم لحظه ایمان نیاوردن. یه طرف ایمان آورده، دو سال مسلمون بوده، بعد منافق شده. ما اینا می خوام از اون بیخ، از اون اصلش مسلمون نبودن. اگر می گفتم یک لحظه از روی اختیار ایمان آوردن محکوم بودم. اگر می گفتم از روی اکراه اسلام آوردند، معنا نداشت. در اوایل مسلمان در اقلیت بودن، همون بحثی که عرض کردیم که در مکه عامل نفاق وجود نداشته، لذا معنی نداره که کسی به این گروه اقلیت با اکراه بپیوندد. مطلب واضح شد چی عرض کردیم؟ خب این آقا رفت سامرا با جناب احمد ابن اسحاق محسن مثلا عسکری علیه السلام. این از کسایی هست که مشرف شدن به شرف حضور حضرت بقیت الله الاعظم در سن طفولیت. یه بحث مفصلی با امام زمان ایشون انجام میده، اونا حتما تو احتجاج برید بخونید خودتون، من اینجا نمیتونم بگم، وقت نیست. من جمله این که همه بحثش هم بحثای کلامی مناظره با امام زمان که میگه اینجوری گفتم، میگه اونجوری برو بهشون بگو، یعنی امام زمان داره بهش یاد میده چجوری بحث بکنید. این مناظره ها خیلی نکته داره ها، خیلی نکته داره، یعنی فقط یه حرف نیست، نحوه مناظره کردن، چجوری جواب دادن، چجوری اسکات کردن خصم، همش تو اینا هست. شما اگه بتونید با هم مباحثه بذارید خیلی عالیه. امام زمان صلوات الله علیه اینجوری فرمود: اما ما قال لک الخصم به انهما اسلما طوعا او کرهن، یا کرهن، تو کنم کرهن درست باشه، اما اون چیزی که خصم به تو گفت که اون دو نفر، اون دو ملعون اسلام آوردن طوعا از روی اختیار، او کرهن او کرهن از روی اجبار، لملم تقول بل انهما اسلما طمعا، چرا بهشون نگفتید که اون دو نفر چجوری از روی طمع اسلام آوردن؟ چجوری بهشون نگفتی؟ یعنی منحصر نیست قضیه که به اسلام و به توأن و کرهن، نه طمعن هم چیه ممکنه باشه، و چرا بهشون جوری نوشت اینجوری نگفتی که اینا روی طمع ایمان آوردن؟ و بعد ادامه میده امام زمان: و ذالکه انهما یخالطان مع الیهود، اون دو نفر با یهود چی بودن؟ مخالطه داشتن. و یخبران به خروج محمد صلی الله علیه و آله و سلم و استیلائه علی العرب، و از این جهت اون دو نفر خبر داشتن که رسول الله خارج خواهد بر عرب مستولی خواهد شد. پس اینا یقین پیدا کرده بودن که پیامبر چی میشه؟ به قدرت خواهد رسید. لذا طمعاً برای رسیدن به قدرت به پیامبر چی کار کردن؟ ایمان آوردن. من اگه تبوکم میخواستم بگم خدمتتون که دیگه ظاهراً توفیق نداشتیم و وقت نشد. دیگه اگه سر شما رو درد آوردیم و این جلسه رو وقت شما رو گرفته شد، در قیامت انشاءالله از ما شکایت نکنید که وقت شما رو ضایع کردیم. خدیجه مدرسه بقیت الله العظم تعجیل در فرج ایشون و انشاءالله که اعمال ما رفتار ما مرضی رضای حضرت باشه. یک صلوات عنایت بفرمایید.